از رمان تا نمایش،
سمرقند.
آنطور که خیام برای من شرح داده، قاضی ابوطاهر، تو حامی او در سمرقند بوده ای و اگر تو نبودی شاید خیام هم اکنون در اینجا نبود. و من از اینکه پذیرای تو در دیوان خانه حکومتی خودم هستم بسیار شادمانم.
ای وزیر دانا نظام الملک، درست است که من روزی حامی او در سمرقند شدم، اما حالا این من هستم که به حمایت او و دوستانش نیازمند هستم.
شاید این فرصتی باشد تا من اندکی از محبتهای تو را جبران کنم.
راحت باش ابوطاهر، دوستان خیام برای من همچون او احترام زیادی دارند. حال برایم شرح بده که چه اتفاقی افتاده که تو را این چنین آشفته کرده.
اگر اجازه بدهید من از حضور شما مرخص شوم. کارهای زیادی دارم که انجام ندادم و بهتر است که شما در خلوت با هم صحبت کنید.
از لطف تو سپاسگزارم خیام.
پس از انجام کارهایت در خانه منتظرت هستم.
خب تعریف کن قاضی ابوطاهر، در سمرقند چه اتفاقی پیش آمده؟
از زمانی که حسن صباح به سمرقند آمده است اوضاع سمرقند به کلی عوض شده. دیگر آشوب ها قابل کنترل نیستند و هر روز به تعداد پیروان او نیز اضافه می شود. و بدتر از همه این که خان سمرقند که حالا احمد خان برادرزاده نسخانه است نیز غیر علنی به شورشیان پیوسته و من در آن شهر دیگر تنها ماندم. از ناچاری مجبور شدم با خانوادم آنجا را ترک کنم و به نزد خیام در اصفهان بیایم تا او مرا به ملاقات شما بیاورد و من از شما برای حل مشکلم یاری بگیرم.
حسن صباح، می دانستم که روزی زهر خود را خواهی ریخت. هیچ می دانی مسئول همه بدبختی های سمرقند و همچنین بدبختی های ما کیست؟
معلوم است، حسن صباح که سردسته شورشیانه است.
نه، همان کسی که تو را به اینجا آورده است.
چه می گویید؟ یعنی عمر خیام نیشابوری؟
بلی، مگر کس دیگری بود؟ همین خواجه بود که در آن روزی که من می توانستم حکم اعدام آن مردک را از سلطان بگیرم شفاعت حسن صباح را کرد و نگذاشت که ملک شاه حسن صباح را بکشد. حالا یا خود خیام خواهد توانست او را از کشتن ما باز دارد؟
دیگر هیچ نمی دانم وزیر اعظم، هیچ.
حال تو به ما پیشنهاد می کنی که چه بکنیم؟
اکنون هنگام آن است که پرچم سلجوقیان دوباره بر فراز سمرقند به اهتزاز درآید.
سخنان تو قاضی ابوطاهر به ارج و بهای طلاست. سالهاست که من همیشه به سلطان میگویم که امپراتوری او باید به سمت ماورالنهر نیز گسترش یابد و شهرهای معتبری چون سمرقند و بخارا نباید بیرون از حیطه قدرت و سلطه‌اش باشد. ولی هیچ نتیجه‌ای ندارد و ملک شاه گوشش به این حرفا اصلا بدهکار نیست.
به هر حال لشکر خان سمرقند هم بسیار ضعیف شده است. دیگر حقوقی به امرای لشکر پرداخت نمی شود. دژهای سمرقند نیز رو به ویرانی است.
من حرفای تو را کاملا درک می کنم.
آخر چرا ملک شاه به سمرقند لشکرکشی نمی کند؟ نکند از این می ترسد که اگر از شط بگذرد به سرنوشت پدرش آلپرسلان دچار بشود؟
به هیچ وجه.
پس چه؟ آیا دلیل مهمتری وجود دارد؟
سلطان نه از عبور از شط میترسد و نه از لشکر حریف. او فقط از یک زن میترسد.
از ترکان خاتون؟ این قصه را همه سمرقند میدانند.
بلی، ترکان خاتون سوگند خورده است که اگر ملک شاه از شط جیهون بگذرد تمام دربار او را آشفته میکند، چون سمرقند به خاندان او تعلق دارد و شهر زادگاه اوست. اگر قلمرو به حکومت تأسیس شده به دست اجداد او سقوط کند، او نیز مقامی را که در میان زنان حرم دارد از دست خواهد داد و دیگر معلوم نیست پسرش روزی بتواند جانشین ملک شاه بشود.
پسرش؟ ولی پسر او که 2 سال بیشتر ندارد.
مسلماً بچه هرچه کم سن‌تر باشد، مادرش برای حفظ حق اولویت او بیشتر باید مبارزه کند.
اگر درست فهمیده باشم، سلطان هیچگاه نخواهد پذیرفت که به سمرقند حمله کند و آنجا را بگیرد.
من چون این حرفی نزدم، ولی باید نظر او را تغییر داد و برای توفیق در این کار هیچ سلاحی کاری تر و بهتر از خود ترکان خاتون نمیتوان یافت.
آیا کافی نیست همین حرفهایی را که من به شما گفتم در حضور خود سلطان نیز تکرار کنم؟ کافی نیست که او را از توطئه‌ای که حسن صباح در سمرقند چیده آگاه گردانم؟
نه!
پس چه باید کرد؟
خوب گوش کن، این راه حلی است که به نظر من میرسد. فردا صبح به حرمسرای سلطان میروی و میگویی که باید رئیس خواجگان حرمسرا را ببینی. وقتی که او پیشت آمد، به او میگویی که از سمرقند آمده ای، میخواهی خبرهایی به ترکان خاتون از خانوادهش بدهی. تو چون قاضی سمرقند هستی و از خدمتگزاران قدیم خانواده ترکان خاتون هم محسوب میشوی، ترکان خاتون تو را حتما میپذیرد.
خوب، بعد از آن؟
وقتی که در تالار اندرونی شاه با ترکان خاتون ملاقات کردی و از اسفباری را که سمرقند بر اثر شورش ها پیدا کرده برای او شهر می دهی، ولی مبادا که از گرویدن احمد خان به پیروان حسن صبا حرف بزنی. برعکس، تو به ملکه چنین جلوه می دهی که حسن صبا طمع در تاج و تخت احمد خان بسته است و زندگی خان هم در خطر است، چون که تنها فضل و کرم خداوند ممکن است او را نجات بدهد.
فکر میکنی ترکان خاتون حرفهای مرا بپذیرد؟
چرا که نه؟ ترکان خاتون انقدر به خاندان خود علاقمند است که برای حفظ قدرت در خاندانش هر کاری را میکند. ضمناً به گفته هایت میافزایی که از سمرقند به خاطر همین مسئله به اینجا آمده ای و البته این مطالب را به من گفته ای، ولی من نه تنها توجهی به حرفهایت نکردم، بلکه نگذاشتم به سلطان هم چیزی بگویی.
باشد باشد، هرچه شما بگویید.
فردا صبح به دیدن ترکان خاتون برو. فرصت خوبی است تا من انتقام خود را از حسن صبا بگیرم.
چقدر هوای این باغ دلنشین است. اینطور نیست خیام؟
همینطور است و شادمانی تو دلنشین تر است جهان.
چه میکنی خیام؟ مدتی است که در کتاب خود فرو رفته ای. آیا شعر تازه ای سروده ای؟
آره، صبح شعری را گفتم که حالا میخواهم آن را در کتاب بنویسم.
خیام، تو انقدر خود را غرق در رصدخانه و این کتاب و آموختن کرده ای که به کلی از اوضاع و احوال خود غافل شده ای.
منظورت از اوضاع دربار است؟ مرا ببخش جهان، ولی به تو گفتم که من هیچ علاقه‌ای به اخبار درباری ندارم. ضمناً من وقتی تو را دارم که دائما با ترکان خاتون که سلطان اول مملکت است در ارتباط است، چه نیازی به این دارم که خودم از اوضاع آگاه شوم؟ هر زمان که بخواهم از تمامی جزئیات امپراتوری ملک شاه آگاه شوم، از تو میپرسم جهان.
حرفت را کامل زدی خیام.
از حقیقت هیچ وقت دلگیر نشو جهان. خب حالا بگو، آیا خبری از لشکرکشی ملک شاه و وزیر اعظمش به سمرقند داری؟ فقط یادت نرود که چه هستی و چه بوده ای. هرچند من نخستین بار تو را در دربار نسخان دیدم، اما کاش کمی خیام شده بودی. حالا بگو تا بدانم چه خبر است.
تو که گفتی به مسائل درباری علاقه ای نداری.
شنیدن اخبار از زبان تو برایم جذاب است.
ملک شاه و نظام الملک با لشکری به تعداد 200,000 نفر با وسایل محاصره به سمرقند لشکرکشی کرده، بخارا را به راحتی تصرف می کند. و زمانی که به دروازه شهر سمرقند می رسند، ملک شاه با پیامی محبت آمیز به احمد خان اطلاع می دهد که برای نجات او از رنج ملحدان و شورشیان آمده است.
و حتما احمد خان بسیار از این پیام تعجب می کند.
خان به سردی پاسخ می دهد که من در این باره درخواستی از برادر بزرگوار خود نکردم و این ملک شاه است که از پاسخ او سخت متعجب می شود. ولی نظام الملک با زیرکی تمام اصلا نگرانی خود را نشان نمی دهد. حتی به ملک شاه می گوید که دیگر اختیار حرکات خود را ندارد و لذا باید طوری عمل کند که انگار اصلا احمد خان وجود ندارد.
آیا ملک شاه قبول می کند؟
به هر حال چاره ای نداشته، چون لشکر دیگر نمی تواند برگردد و امرای لشکر هم سهم خود را از تاراج می خواستند، چون هیچ کدامشون حاضر نبودند دست خالی برگردند.
با قدرتی که سپاه ملک شاه دارد می تواند سمرقند را به راحتی تصرف کند.
با استفاده از خیانت یکی از نگهبانان آنها به برج محاصره رخنه می کنند. بعضی از کسان شهر از ملک شاه و سپاهیانش حمایت می کنند و بعضی از احمد خان و شورشیان، و جنگ حدود 2 هفته به سختی ادامه پیدا می کند.
حتما هر کس بر اساس اعتقاد و طرز فکرش تصمیم می گرفته به کدام گروه باید کمک.
احمد خان پس از تصرف سمرقند خانه به خانه پنهان می شده، اما او را در محله گنبدها دستگیر می کنند و همه رئیسان شورشیان هم دستگیر می شوند.
حسن صباح چه؟ او را هم دستگیر می کنند؟
نه، تنها اوست که از راه ها به زیرزمینی می گریزد.
پس نظام الملک در اجرای نقشش موفق نبوده است.
تا حدودی چرا، اما از بس سلطان و ملکه را به بازی گرفته، روابط خود را با آنان به طرز علاج ناپذیری تیره کرده است.
ملک شاه جوان از تصرفاتی که به دست آورده بسیار شادمان شده، ولی از حیثیت خود که به دست نظام الملک به بازی گرفته شده سخت ناراحت است.
بله درست است، برای همین اجازه نداده که برای پیروزی که به دست آورده اند جشن بگیرند.
آیا از حسن صباح خبر دیگری داری؟
حسن صباح پس از شکستی که خورده به خوبی فهمیده که به جای اینکه در قانع کردن شاهان به گرویدن به پیروان خود تلاش کند، خود به تنهایی وارد عمل شود. آیا تو میدانی که حسن صباح همکنون در کجاست؟
نه، اما تا اندازه‌ای من حسن صباح را میشناسم. او به این راحتی ها دست از هدفش نمی کشد و حتما همکنون در جایی در حال تلقین اعتقاداتش به عده دیگری است.
او همکنون در قلعه علموت است.
قلعه علموت؟
حسن صباح همانند عقابی تمام جاهای ایران را گشته و در آخر هیچ جایی را بهتر از قلعه علموت برای استقرار طرفدارانش ندیده.
اما گمان می کنم که قلعه علموت در دست یکی از حاکمان نظام الملک باشد.
اگر حسن صباح سردسته است که خوب می داند چگونه به خواستش برسد. حسن صباح ابتدا چند تن از یارانش را که از اهالی آن منطقه هستند به علموت می فرستد. آنان با پادگان قلعه مخلوط می شوند و به تبلیغ می پردازند. چند ماه بعد به حسن صباح پیام می فرستند که زمین آماده است و او می تواند به قلعه بیاید. و حسن صباح با لباس درویشان به آنجا می رود. و جالب اینجاست که حاکم از درویش صوفی استقبال می کند و حرمتش می دارد. ضمناً از او می پرسد که چه خواهشی دارد تا او برآورده کند.
من مطمئن هستم که حسن صباح چیزی به جز قدرت نمی خواهد.
او می گوید من قلعه علموت را می خواهم. می گوید من آمدم که این قلعه را تصرف کنم. تمام افراد پادگان از پیروان من هستند.
نتیجه چه می شود؟
نتیجه عجیب و غیر واقعی است. حاکم قلعه که قلعه را از پادشاه خریده، آن را به مبلغ 3,000 دینار به او واگذار می کند.
چه کسی فکر می کرد که حسن صباح روزی چنین قدرتمند شود؟
می دانی خیام، این موضوع در حال حاضر چندان اهمیتی ندارد، بلکه موضوع مهمی که همه اصفهان با آن مواجه هستند، اختلاف نظام الملک است که روز به روز بیشتر می شود.
و ترکان خاتون گناه تجاوز به سرزمین خانوادهش را که نظام الملک باعث آن بوده نمخشود و مرتباً فشار می آورد تا شر نظام الملک را از سر خود بکند. درست است جهان؟
ترکان خاتون معتقد است که اگر سلطان در حین مرگ پدرش نیاز به قیم داشته، امری کاملاً طبیعی بوده، زیرا او در آن زمان تنها 17 سال بیشتر از سنش نمی گذشته. ولی امروز که سلطان 35 سال دارد دیگر نیازی به قیمی چون نظام الملک ندارد.
از سرکان خاتون میخواهد با این کار نشان دهد که سلطان واقعی کیست.
کاملا درست است. و ترکان خاتون پس از واقعه سمرقند و فریب خوردن از نظام الملک در انجام این کار سخت پافشاری میکند.
و اقدام آخر نظام الملک که حاکم کردن نوه خود در مرو است، تردید ملکشاه را کاملا از بین برده است. پس باید منتظر ماند تا ترکان خاتون وارد عمل شود. این ملک چقدر نوزاد جنگجو دارد.
یعنی تو فکر میکنی من تا چند وقت دیگر زنده خواهم ماند خیام؟
فقط چند ماه.
در این مدت همچنان درد خواهم کشید.
من برای تسکین دردت میتوانم دارویی به تو تجویز کنم، ولی آن وقت دستخوش یک حالت گیجی مداوم خواهی بود که دیگر نمیتوانی کار کنی.
دیگر چیزی هم نمیتوانم بنویسم.
نه چیزی میتوانی بنویسی و نه تا به گفتگوهای طولانی را داری.
در این صورت ترجیح میدم درد بکشم.
هر جور که تو میخوایی.
خیام، آیا تو از مردن میترسی؟
چرا باید ترسید؟ پس از مرگ انسان در وسعتی بی‌منتها جاری میشود و پاسخ عمل خود را میبیند. کلیست یا عفو و بخشش خداوند و یا دوزخ.
پس تکلیف بدی هایی که من کردم چه می شود؟
بدی هایی که تو کرده ای هر قطر هم بزرگ باشند، عفو و بخشش خداوند از آنها بزرگتر است.
من کارهای خوبم زیاد کردم. مسجدها و مدرسه ها ساختم، با کفر مبارزه کردم. خیام، آیا چند سال یا هزار سال پس از مرگم از من یاد خواهند کرد؟
آدم از کجا بداند؟
مگر همین خودتو نبودی که یک روز میگفتی زندگی همچون یک آتش سوزیست، شعله‌ایست که رهگذر فراموش میکند، خاکسترهاییست که باد آن را میپراکند، و این سرنوشت مردیست که عمری سرآورده است. آیا تو فکر میکنی که سرنوشت نظام الملک نیست همین خواهد بود؟
تو نباید بیش از این به خودت فشار بیاوری، دردت را افزایش میدهد.
این رفیقت حسن صبا مملکت را در می نوردد و همه جا ندا در می دهد که من چیزی به جز یک خدمتکار پست و حقیر سلطان نیستم. آیا تو فکر می کنی که فردا پس از مرگ من درباره هم همین حرف را بزنند؟ آیا مرا به عنوان ننگ و رسوای نژاد آریان معرفی خواهند کرد؟ آیا فراموش خواهند کرد که من تنها کسی بودم که 30 سال تمام در برابر سلاطین ایستادگی نشان داده و اراده ایرانی خود را به ایشان تحمیل کردم؟ آخر من پس از پیروزی لشکریان با ایشان چه می توانستم بکنم خیام؟ تو گوش می دهی خیام؟
آری ادامه بده نظام الملک.
مدت زیادی از عمر من می گذرد. دقیقاً 74 سال است که روزهایش از برابر دیدگانم می گذرد. با آن همه سرخوردگی ها و آن همه آه و اسف ها و آن همه چیزها که من می خواستم به نحو دیگری باشد. خدا ذلیلت کند خیام. این تقصیر توست که امروز حسن صبا میتواند به جنایات خود ادامه بدهد.
بین تو و حسن صبا بچه مشترک بسیار است. هر دو به آرمانی دلبستگی دارید و هر دو در پی انتقام از یک دیگر هستید.
تو چیزی گفتی خیام؟
تو باید سرنوشت خود را بپذیری نظام الملک.
و خود را به این فکر عادت دهم که دیگر وجود نخواهم داشت.
سعی کن بیشتر استراحت کنی و از فشارهایی که درونت را می آزارد دور باشی.
تصمیم گرفتم که باقی عمرم را تنها صرف تکمیل کتابم بکنم که از ابتدای خدمتم در حکومت شروع به نوشتن آن کردم. عنوانش را سیاست نامه گذاشتم.
موضوع این کتاب چیست؟
این کتاب درباره اداره امور مملکت است و نتیجه تجارب من در طول خدمتم به امپراتوری است.
شنیدم روابط تو با دربار بیش از پیش تیره و تار شده است. آیا این حرف درست است؟
آره درست است. چندی پیش ملک شاه نامه به من نوشت و به من چنین نوشت که اگر تو دستیار منی باید مطیع امر من باشی و به کسانت قطعن کنی که به آدمهای من جسارت بکنند و اگر خودت را هم شأن و هم تراز من میدانی و به گمانت در اعمال قدرت با من شریکی ناگزیر باید تصمیم مقتضی اتخاذ کنم.
و تو در جواب چه گفتی نظام الملک؟
من چیزی جز واقعیت نگفتم. به او گفتم اگر کمک من نبود او هرگز نمیتوانست قدرت خود را پی بریزد. ملک شاه فراموش کرده است که من پس از مرگ پدرش زمام امور مملکت را به دست گرفتم و یاغیان و شورشیان را از سر راهش کنار زدم و به او گفتم که سرنوشت تاج و تخت تو به قلم و دوات من بسته است.
حتما ملک شاه گمان کرده که تو را جنونی گرفته که این چنین صریح جواب او را دادی.
شاید، اما من خوب می دانم که پس از مرگ من مدت زیادی زنده نمی ماند و این حکومت دوام زیادی نخواهد داد.
به راستی که ملک شاه ثقافت زیادی دارن.
هری دوست من، از این گوشت بره کمی بخور.
بسیار خوب تبخش کردن. بیا بیا.
حالت خوب است نظام الملک؟
آره، فقط کمی دردم افسوده شده، اما راستش دیگر تحمل انتظار کشیدن برای مرگ ندارم. امروز توانستم با پاهای خودم راه بروم و به اینجا بیایم.
چه میکنی نظام الملک؟
چرا هیچ نمیخوری؟
چرا قربان، شما آسوده باشید.
تو چه میگویی؟ انتظار مرگ برای چه؟ تو هنوز میتوانی تا چند وقت دیگر در مقابل بیماری مقاومت کنی.
نه خیام، اشتباه نکن. من خوب میدانم که مرگم به دست بیماری نیست.
تو سخت بیماری نظام الملک. درد کشیدن قوای بدنی تو را زایل کرده است. چرا با درشکی نیامده ای؟
این جمع را میبینی که چه حریصان مشغول بلعیدن هستند. آن ملک شاه که زیر چشمی گاهگاهی نگاه چپی به من و تو میکند، اما گمان میکند که من دستخوش ترس و وحشت شده.
افطار را بکن، مدتیست که از وقت از آن میگذرد و تو هیچ نخورده.
اما همه این پریشان حالی من تنها برای انتظار کشیدن است و درد هم با انتظارم افزایش میابد.
مهمترین نعمتی که خدا به ما ارزانی داشته داشتن پادشاهی چون ملک شد.
من بسیار خسته شدم، پس زودتر همه شما به خانه هایتان بروید تا من بتوانم در آرامش استراحت کنم. بروید زودتر، بروید. شما هم خیام با نظام الملک بروید. او حالش خوب نیست، پیاده راه رفتن ضعیفش کرده.
بدرود
وزیر اعظم.
بدرود.
برخیز نظام الملک، برخیز. تو با هم به خانهت برویم تو قدری استراحت.
من باید انتظار بکشم تا ببینم این بار ترکان خاتون چه نقشه‌ای برای از بین بردن من کشیده است.
نظام المارک، تو دیروز با ملک شاه دیدار داشتی، بین تو و ملک شاه چه گذشته که تو اینقدر سخن از انتظار میزنی؟
ملک شاه دیروز از من پرسید که چند وقت دیگر زنده میمانم.
مگر او از بیماری تو اطلاع دارد؟
نه، فقط میخواست اخطاری را به من بدهد.
و تو چه پاسخی به او دادی؟
من مصمم به او گفتم مدت زیادی، خیلی زیاد. سلطان از حرف من یکی خورد و آن را دلیلی بر وقاحت من در برابر خدا دانست. من برای او تعریف کردم که شب پیش خوابی دیدم که در آن خواب به من از عالم دیگر امیدهای دلگرم کننده ای دادند و به من اجازه دادند که زمان مرگم را خودم تعیین کنم.
مطمئنن ملک شاه انقدرم نادان نیست که این را باور کند.
با این وجود من چون خوب می دانستم که ملک شاه همیشه طالب عمری دراز است، به او گفتم که مرگ من 40 روز بیش از مرگ سلطان است. این حرف من ملک شاه را به وحشت انداخته، دوری که رنگ از رخسارش به آشکارا پرید.
اما این چه ارتباطی به انتظار کشیدن تو برای مردن دارد؟ بلکه برعکس، با این اوصاف که تو گفتی، ملک شاه به خاطر اینکه خودش کمی بیشتر عمر کند دیگر در صدد کشتن تو نیست.
اما اینطور نیست خیام. ترکان خاتون بیش از این بر ملک شاه تسلط دارد و من منتظر نقشه ترکان خاتون هستم.
خب نظام المرک، من اینجا از تو جدا می شوم. تو هم هرچه زودتر بهتر است که به خانه‌ات بروی و خوب استراحت کنی. درد زیاد تو را دچار اوهام کرده.
خواهی دید خیام، من بهتر از تو ترکان خاتون را می شناسم.
براستی که نظام الملک درست می گوید، این امپراتوری عظیم در دستان زنی است به نام ترکان خاتون. تو درست می گویی نظام الملک. باید منتظر ماند تا نقشه دیگر او را دید.
کشتن! نظام الملک وزیر اعظم را کشتن! بگیرش! بگیرش!
چه می شنم؟ خدایا! نظام الملک دیگر نمی خواهد انتظار مرگ را بکشید. به آرزویتان رسیدید. مردان سیاست و نفرت کاش کمی هم عزت برای هم میگذاشتند. او وزیری لایق بود اما عاشقی تمام نبود. خدایت رحمت کند که دلم برایت بسیار تنگ خواهد شد. زین خانه که ما به صد نوا آمده ایم، رفتند بسی ز ما و ما آمده ایم. از رفته به آینده نگفته است کسی. باید به کجا شد؟ ز کجا آمدی؟
tebyan.net Gencine-i Soti